و بدبینی ها همراه بوده. حال یک مقدار تلاش مثمر و مستمر در کار است که تا بتانه اینا هدف مقصود را که ترسیم کردن به او برسن.
خب دوستان، تشکر از حضور شما عزیزان. بعد دقایق پایانی برنامه کافه‌صاحب نزدیک میشیم، در این روزهای بزرگی هستیم. بریم ضرورت فرهنگ در اسلام از زبان استاد رحیم‌پور ازغدی در این لحظه بشنویم.
تو این فرهنگی که از پیامبر شروع میشه و همتون ادامه داره، حاکمان با همه انسانهای جامعه باید یکی بشن، با همش، با پایین‌ترین فرد تو جامعه، بالاترین افراد تو حکومت با پایین‌ترین افراد در جامعه یک از نظر حقوق شهروندی. همه مسئولیت‌های حکومتی هم آقا به شرط چاقوه، خلاصه به شرط چاقو. یعنی تو فرهنگ حکومتی اسلام مردم اشیاء نیستن. حاکمان برای جمادات برنامه‌ریزی نمی‌کنن، برای انسان‌ها و بندگان خدا دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. خادم اونها، یعنی این خادم این تعبیر پیامبره. حاکم فرستاد به مکه، فرمود تو رو میفرستم اونجا، به مردم گفتش که اینو که دارم میفرستم اونجا فهوه خادم، میاد برای خدمت. این نمیاد برای شما مالک شما باشه، این خادم شماست، منتها شما باید اطاعت کنید ازش تا او بتونه خدمت کنه، نباید تضعیفش کنید. تو فرهنگ حکومت اسلامی که سید الشهدا به خاطرش قیام کرد و شهید شد، حاکمان صادقانه مسئولیت به گردن میگیرن، مردم هم صمیمانه حمایت و اطاعت میکنن. در این حال مردم حق دارن مسئولین رو سوال پیچم بکنن، نظارت هم بکنن. این نص روایت از حضرت امیر و از سایر اهل بیت سلام الله علیهم. و مردم نباید حاکمان جوری رفتار کنن که مردم به اونا شک کنن، مردم نباید شک بکنن. در این حال چیزای غیر ممکن هم نباید بخوان ازشون. تو فرهنگ اسلامی حکومتی که سید الشهدا میخواست تشکیل بده و به خاطر شهید شد، راندخاری، امتیاز طلبی، قوم و خویشبازی تو حکومت، استعصار، به تعبیر روایات ما استعصار، استعصار یعنی امتیاز طلبی و منافع خود رو بر منافع مردم و توده های مردم ترجیح دادن و از امکانات عمومی استفاده خصوصی کردن، که امروزی ها بهش میگن تو تعابیر فرمی راند. تو فرهنگ حکومت اسلامی که علی و آل علی تحت آموزش های پیامبر و قرآن کریم تعقیب میکردن و به خاطرش همشون شهید شدن، همشون مسموم شدن، همشون زندان رفتن، یا زندان رفتن یا مسئولین یا تبعید شدن، تو این وضعیت اینا همه گناه کبیره است. این استعصار و راندخواهی و اینها، گناه حلال ما نداریم، دزدی مشروع و موجه ما نداریم تو حکومت اسلامی. برخلاف قهرمانان دوران صلح، مجاهدان اسلام و حاکمان علوی، مجاهدان خط مقدم، رزمنده های خط مقدم، بسیجی های اون موقع و بسیجی های امروز، کسانی هم که قهرمانان دوران جنگ، کسانی هم که کم حرف بزنن و زیاد عمل بکنن، تو فرهنگ حکومتی اسلام و تشیع نمیگفتن که چون مردم با ما بیعت کردن، به ما رأی دادن، کلید شهر رو به ما سپردن، دیگه ما هر کاری که دلمون بخواد میکنیم، هر کاری دلمون بخواد نمیکنیم. این نیست تو فرهنگ حکومت اسلام. اون میگفتن، بلکه میگفتن چون نحوه حکومت حاکمان، آثار انگشت اونها رو پوست ملت خواهد موند، بنابراین باید کاری کنن که خدا از اونها راضی باشه و بتونن راحت تو چشم امت اسلام و خانواده شهدا نگاه بکنن. و برای همونطور که عرض کردم، برای جمادات برنامه روزین باید خوب حکومت کنیم. دولت هایی که بد شروع میشن بد به پایان میرسن، و حکومت هایی که خوب شروع بشن میتونن خوب بمونن اگر حاضر باشن بهاشو بپردازن.
دوستان عزیز شنونده، با کافه‌صاحب امروز همراه بودین. اگر پیامک روان کردین یا صدای گرمتان رو برای ما ارسال کردین و همراهیتان با کافه‌صاحب سپاس میگم. انشالله که سلامت و زنده بودین. امروز از مربی و یکی مربی چه ویژگی هایی باید داشته باشه گفتیم، و اما فردا در کافه‌صاحب چه خواهیم گفت؟ فردا سال روز شهادت جانسوز امام رضا علیه السلام هست و ما از فرهنگ رضوی صحبت میکنیم. شما هم گفتنی هایتون رو به شمارهایی که اعلام کردیم میتونین با ما در اشتراک بانین. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
تو این هشت عجب حس غریبی داره، عجب حس غریبی داره، عجب حس غریبی داره، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
با اعلام ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان، همراه باشید با نشرات صبحگاهی رادیو دری با دومین بخش از نشرات صبحگاهی در قسمت خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معاونان رئیس کابینه طالبان در دیدار با نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان هشدار دادند که با انزوا کشاندن این کشور باعث افزایش فقر و بیکاری می شود و این مسئله پیامدهای ناگوار جهانی به دنبال دارد. ملا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی، معاونان رئیس کابینه طالبان، روز سه‌شنبه در دیدار با سایمون گست، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان، اعلام کردند که ما برای داشتن رابطه خوب با کشورهای جهان متحد هستیم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم سرمایه مردم افغانستان را دوباره به خودشان بسپارند. معاونان رئیس کابینه طالبان تأکید کردند تلاش می‌کنیم که با همکاری جامعه بین‌الملل فقر و بیکاری در افغانستان ریشه‌کن شود و به نهادهای بین‌المللی اطمینان می‌دهیم که شرایط لازم برای فعالیت‌هایشان در تمام بخش‌ها به ویژه در بخش کمک‌های بشردوستانه و بهداشت فراهم و هرگز از خاک افغانستان هیچ گونه خطری متوجه جهان نخواهد شد. سایمون گست هم گفت که لندن می‌خواهد با طالبان در مورد ایجاد رابطه سازنده و اعتماد سازی کار کند و با این نکته موافق است که فقر و بیکاری در افغانستان بر تمام جهان تأثیر منفی می‌گذارد. سخنگوی طالبان توافقات انجام شده میان هیئت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان طالبان را در حوزه تجارت و ترانزیت حائز اهمیت و مهم عنوان کرد. ذبیح الله مجاهد دیروز در پیامی با اشاره به رایزنی‌های هیئت ایرانی بر ریاست محمد صادق معتمدیان والی خراسان رضوی با مسئولان طالبان اعلام کرد که افزایش ساعات کاری در گمرک دوغارون و اسلام قلعه برای تسهیلات تجارت و ترانزیت، گسترش و بهبود خطوط جاده‌ای دوغارون اسلام قلعه، تبادل اطلاعات مربوط به تعرفه ها و خدمات گمرکی میان دو کشور، بررسی مشکلات مرزی توسط هیئت های با صلاحیت تا یک ماه آینده، اعزام هیئتی از افغانستان به تهران برای گفتگو با مقامات وزارت نفت ایران درباره تامین مواد سوخت افغانستان، بررسی هر گونه تخلفات رانندگان افغانستانی از مجاری قانونی و تضمین ایمنی آنها از روی جمهوری اسلامی ایران بخشی از این توافقات است. مجاهد با اشاره به این که طرفین با احداث خط لوله گاز از دوغارون تا اسلام قلعه موافقت کرده و تصمیم گرفته شد که این کار در آینده نزدیک آغاز شود، افزود که همچنین توافق شد تا 10 روز آینده هیئتی از کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ایران به افغانستان سفر کنند. سخنگوی طالبان همچنین ارائه پیشنهادات از جانب وزارت معدن و تجارت ایران در مورد معادن افغانستان، تحقیقات و مطالعات لازم از سوی طرف ایرانی در مورد شیوه های حمل و نقل کالاهای تجاری افغانستان و میوه های خشک به هند از طریق دوغارون چابهار، بررسی وضعیت بازارچه‌های مرزی، برگزاری نمایشگاه تجاری ایران در کابل یا هرات با آمادگی امنیتی طرف افغانستانی و مذاکرات ایران و افغانستان برای همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های آموزش، بهداشت و گردشگری را از دیگر موارد توافقات انجام شده میان ایران و افغانستان عنوان کرد. وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد که دیدگاه هماهنگ ایران و پاکستان درباره افغانستان اطمینان بخش است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در دیدار علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در اسلام آباد با قدردانی از مواضع ایران در منطقه و تأکید بر لزوم تسریع در اجرای توافقات دوجانبه گفت که وجود هماهنگی در مواضع و دیدگاه تهران و اسلام آباد در بحث صلح افغانستان اطمینان بخش است. قریشی در این دیدار با یادآوری دیدار اخیر سران ایران و پاکستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه بر لزوم تسریع در اجرای توافقات دو کشور برای گسترش همکاری ها تأکید کرد. طرفین درباره روابط دو جانبه ایران و پاکستان، لزوم گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف و اوضای افغانستان تبادل نظر کردند و خواستار افزایش تلاش های مشترک در مسیر گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری شدند. وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای را تبریک گفت. قریشی با اشاره به تحولات افغانستان خواستار نقش فعالانه جامعه جهانی برای کمک به مردم افغانستان جهت جلوگیری از بحرانهای انسانی و اقتصادی شد. معاون رئیس جمهور سابق آمریکا گفت که خروج از افغانستان بزرگترین شکست سیاست خارجی آمریکا در 40 سال اخیر بوده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با خطا خواندن خروج آمریکا از افغانستان آن را بزرگترین شکست برای آمریکا پس از به اصطلاح بحران گروگانگیری یعنی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران دانست و گفت که چنین چیزی هرگز نباید اتفاق می افتاد. پنس همچنین تأکید کرد توافق سال 2020 ترامپ با طالبان توافق بهتری بود و به آمریکایی‌ها اجازه می‌داد خاک افغانستان را با افتخار و احترام ترک کنند. مایک پنس در ادامه اظهارات خود گفت که دولت بایدن با نشان دادن ضعف باعث شده طالبان قدرت بگیرد. پنس همچنین در ادامه از تخلیه پایگاه هوایی بگرام و جا گذاشتن برخی شهروندان آمریکایی و متحدان این کشور در خاک افغانستان انتقاد کرد. وزیران خارجه آمریکا و فرانسه توافق کردند درباره افغانستان به ارتباط نزدیک ادامه داده و بر لزوم پایبندی طالبان به تعهداتش تاکید کردند. با گزارش وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به پاریس سفر کرده است، با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. بلینکن در ماه جون نیز به پاریس سفر کرده بود، اما اکنون در پی بحران پیمان آکوس بار دیگر برای کاهش تنش‌ها و بازسازی اعتماد در رابطه واشنگتن پاریس در فرانسه به سر می‌برد که این بار با استقبال سرد مقامات فرانسوی روبرو شده است. بلینکن در دیدار با همتای فرانسوی خود توافق کردند که درباره افغانستان به ارتباط نزدیک ادامه داده و بر لزوم پایبندی طالبان به تعهداتش تاکید کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در نشست سازمان توسعه همکاری اقتصادی در پاریس به فرانسه سفر کرده است تا فرصتی برای کاهش نارضایتی قصر الیزه از قرارداد زیردریایی آمریکا با استرالیا به دست آورد. تنش‌ها میان فرانسه و آمریکا زمانی شعله‌ور شد که سران کشورهای آمریکا، بریتانیا و استرالیا چندی پیش توافقنامه برای همکاری در حوزه‌های دیپلماتیک، امنیتی و نظامی در سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام را امضا و اعلام کردند که برنامه زیردریایی‌های اتمی استرالیا اولین پروژه بزرگ این توافق خواهد بود و کانبرا اعلام کرد که توافق 90 میلیارد دلاری زیردریایی با پاریس را فس خواهد کرد. تشکر از همراهیتان. وقتتان بخیر.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
خداوند لوح و قلم. دوستان و همراهان عزیز سلام و درود بر شما، روزتان بخیر و نیکی. امروز هم از برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم نامش هست تخت خوابت را مرتب کن، نوشته جنرال ویلیام اج مکیون و ترجمه حسین گازور. این کتاب را انتشارات کولاپشتی منتشر کرده است. کتاب تخت خوابت را مرتب کن یکی از پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز در سال 2017 و یکی از پرفروشترین کتاب‌های ایران در سال 1399 بوده است. این کتاب در سال 2017 در ایران ترجمه و منتشر شده است. بین 80 تا 120 صفحه در چاپ‌های مختلف دارد و با عنوان یکی از کتاب‌های خودیاری، رشد شخصی و اعتماد به نفس طبقه بندی می شود. اصل این کتاب 144 صفحه است و چاپ اصلی دوم در آوریل 2017 منتشر شده است. نویسنده این کتاب ویلیام اج مکیون در 10 فصل جداگانه 10 درس مهم آموخته است که در طول زندگی خود بر روی امواج دریا آموخته است. نویسنده در مقدمه کتاب آورده است: در روز 17 ماه می سال 2014 من افتخار این را داشتم که در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه تگزاس در آستین سخنرانی کنم. اگرچه خودم هم از همین دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم، ولی بعید می دانستم که یک جنرال جنگی که زندگی حرفه‌ای خود را در جنگ سپری کرده خیلی مورد استقبال دانشجویان کالج قرار بگیرد. اما دیدن آنهایی که با اشتیاق برای شنیدن سخنرانی هم آمده بودند مرا بسیار شگفت زده کرد. به نظر می رسید ده درسی که من در تمرینات نیروی دریایی یاد گرفتم و اساس صحبت‌هایم را شکل می‌داد، مورد توجه جمعیت بسیاری قرار گرفته است. این درس‌ها و تجربیات ساده را در تمرینات نیروی دریایی کسب کردم و هر درس در مقابل چالش‌های زندگی اهمیتی یکسان دارد و این مهم نیست که شما در چه مرحله‌ای از زندگی و دارای چه جایگاهی در جامعه باشید. در 3 سال گذشته بارها و بارها مردم در خیابان جلویم را گرفتند تا داستانشان را برایم تعریف کنند. همه آنها می‌خواستند بیشتر در این باره بدانند که چطور این 10 درس زندگیم را شکل داده و دوست داشتند افرادی را بشناسند که در دوران حرفه‌ای الهام بخش من بودند. این کتاب کوچک تلاشی برای انجام این مهم است. هر فصل متن کوتاهی را در بر گرفته که حاوی یکی از همین درس هاست. امیدوارم که از خواندن این کتاب لذت ببرید. در قسمتی از کتاب تخت خوابت را مرتب کن می‌خوانیم: جنسیت، پیشینه مذهبی یا قومی، جهتگیری ذهنی و یا جایگاه اجتماعی شما مهم نیست. در این دنیا مشکلات ما مشابه هست و درس‌هایی که برای غلبه بر این مشکلات و حرکت رو به جلو یاد می‌گیریم، تغییر دادن خودمان و دنیای اطرافمان برای همه ما به شکلی برابر کاربرد دارند. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و عزیزان کتاب دوست، سلام. به بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. کلاژ به معنای چسباندن یکی دیگر از روش‌های تصویرسازی است که در سال‌های اخیر بسیار محبوب شده و اغلب برای تصویرسازی جلد کتاب از آن استفاده می‌شود. تصویرسازی به روش دیجیتال از محبوب‌ترین و ساده‌ترین روش‌های تصویرسازی به شمار می‌رود که در آن تصویرگر با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف از جمله فتوشاپ می‌تواند تصویر مورد نظر را بسازد. دوستان عزیز، اکنون تقریباً اغلب تصویرگری‌های کتاب‌ها با کمک فناوری‌های پیشرفته و رایانه‌ها و متخصصان آشنا به این دستگاه‌ها انجام می‌شود. اما در گذشته هنر تصویرگر و ذهن خلاق او پایه اصلی تصویرگری کتاب‌ها بوده است. کتابسازی و کتاب آرایی در واقع مجموعه فنون سنتی از قبیل کاغذسازی، خوشنویسی، صحافی، رنگسازی و تذهیب بوده که برای تولید متن خاص در قالبی دلپسند و زیبا به کار می رفته است. شنونده‌های عزیز، تشکر که تا این لحظه با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر می‌کنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
فصل 7. فردای آن روز همانطور که قرار گذاشته بودند، ایلیا و مانی به راه افتادند تا با دوستان ایلیا آشنا شوند. از کلبه بیرون رفتند. هر دو با هم مسیری را پیاده طی کردند. تقریبا به اواسط روستا رسیده بودند. چند کلبه کوچک و زیبا کنار هم قرار داشت. وقتی به آنجا رسیدند، ایلیا ایستاد و گفت: اینجاست. این چند تا کلبه جایی که دوستای من زندگی میکنن. خیلی بچهای خوبی هن. حالا قرار باشون آشنا بشی. آره. تو هم به تیمم اضافه شدی ها. مانی لبخند زد و گفت: چه تیمی؟ ایلیا گفت: ما آقا باور کن ما تیمیم. خیلی وقت با هم فوتبال بازی میکنیم. گاهی هم با هم میریم ماهیگیری. یه وقتایی هم کشتی میگیریم. همدیگر میزنیم لتو پار میکنیم. آره. الان میبینی که اینجا بدون خانواده هم گاهی به آدم خوش میگذره. مانی گفت: باشه باشه. حالا این دوستاتو بهم نشون بده تا ببینم. ایلیا در اولین کلبه را کوبید. پسری همسن خودشان با قدی کمی کوتاه‌تر از آنها، موهای مشکی، در حالی که پیراهن و شلوار سفید رنگی به تن داشت، از کلبه بیرون آمد. از دیدن ایلیا خوشحال شد. دستش را به سمت او دراز کرد و گفت: سلام پسر، کجایی تو؟ چند روز ازت خبری نبود. ایلیا گفت: یه مهمون تازه وارد داریم. رفته بودم دنبال اون. پسر که میثم نام داشت به مانی نگاه کرد. به طرف او رفت. دستش را به نشانه سلام دراز کرد. مانی هم به گرمی دست او را فشرد و گفت: تعریفتون از ایلیا خیلی شنیدم. خیلی مشتاق دیدارتون شدم. میثم گفت: ما بیشتر آقا مانی. خوش اومدی به جمع ما. مانی تشکر کرد و گفت: ممنونم. عارف، سجاد، هادی و کریم هم دیگر دوستان ایلیا بودند که آن روز با هم آشنا شدند. عارف 12 سال، میثم 14 سال، کریم 16 سال، سجاد و هادی هم هر یک 15 سال داشتند. آنها گروه 7 نفره ای را ترتیب دادند و آن روز با هم فوتبال بازی کردند. در حین بازی آنقدر شوخی کردند و سر به سر هم گذاشتند و خندیدند که صدای خنده هایشان تمام روستا را پر کرده بود. مانی از این که خودش را در جمع آنها می دید خوشحال و راضی بود. دیدار آن روزشان تا پاسی از شب به طول انجامید. بعد از آن خداحافظی کردند و با هم قرار گذاشتند که باز هم یکدیگر را ملاقات کنند. این ملاقات چندین بار دیگر هم تکرار شد. مانی دلش می خواست با دوستانش بیشتر آشنا شود و علت آمدن آنها را به این روستا بداند. ایلیا که از خواسته مانی خبر داشت گفت: فردا قرار ماهیگیری گذاشتیم. همونجا هم با بچه ها بیشتر آشنا میشی. هر کدوم از اونا یه قصه برای خودش داره. اگه ازشون بخوای حتما قصه زندگیشون رو برات تعریف میکنن. مانی گفت: آره آره، خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم بدونم که چرا اینجان. چرا اینجا رو برای زندگی انتخاب کردم بدون خانواده. ایلیا گفت: نگران نباش، این کنجکاویت به همین زودی برطرف میشه. عمو سامی از این که میدید مانی و ایلیا با دوستانشان سرگرم شده و در کنار هم خوش هستند راضی بود و این رضایت را نیز به آنان انتقال داده بود. فردای آن روز مانی و ایلیا به همراه دوستانشان به سمت رودخانه رفتند. سجاد، هادی و ایلیا با قلاب‌هایشان مشغول صید ماهی شدند و مانی، میثم، عارف و کریم نیز هر کدام با فاصله کمی از آنها نشستند. دقایقی بعد ایلیا در حالی که مشغول ماهیگیری بود گفت: بچه‌ها، امروز وقتشه که همه ما قصه زندگیمونو برای مانی تعریف کنیم. مانی گفت: خیلی دلم میخواد بشنوم. چی شد که سر از اینجا در آوردین؟ اصرار نمی کنم، اگه خواستین بگین. ایلیا گفت: نه مانی جان، این رسم ماست. هر کسی که به جمع ما اضافه میشه، ما وظیفه خودمون میدونیم که قصه زندگیمونو براش تعریف کنیم. تو هم امروز قصه دوستامونو میشنوی. کریم گفت: آره، ایلیا درست میگه. اولین نفری که اومد اینجا من بودم. وقتی برای اولین بار قدم تو این روستا گذاشتم، یه حس غریبی داشتم. تنها بودم. مردم روستا بودن، اما چون هیچ دوستی نداشتم، خیلی غمگین بودم. اگه عارف چند روز بعد به من ملحق نمی‌شد، اون موقع من چیکار می‌تونستم بکنم؟ ایلیا گفت: تعریف کن کریم. چی شد اومدی اینجا؟ از همون اول برامون بگی. کریم آهی کشید و گفت: یه سال پیش عاشق دختر خاله‌ام شدم. عشقمون بدجوری چشامو کور کرده بود. بیقرار بودم. نمیدونستم که اونم به من حسی داره یا نه. من بچه آخری خانواده پر جمعیتم. 7 تا خواهر و 3 تا برادر دارم. به خاطر همین پدر مادرم توجه زیادی به هممون نداشتن. متوجه حال و احوال من نشد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدایا در یک روز زیبا میخواهیم با نام و یاد تو برنامه امروز شروع کنیم که نامت آرامش دهنده دل هاست. تو مهربان ترینی، تو بخشنده ترینی. به نام خدای بخشاینده و مهربان. نازدانه ها، گل های زیبای باغ هستی، سلام. خوش و آرام که هستین، حالتان که خوب است دوستای نازنین. چای صبحتان از فضای گرم و صمیمی خانواده خوردین که؟ اگر جواب این سوالا بله بوده که بسیار خوب است و جای شکر داره. میفهمین به خاطر چی شکر داره؟ شکر به خاطر داشتن سلامتی، به خاطر داشتن پدر و مادری مهربان و دلسوز که همه تلاششان هم میکنن تا آرام و خوش بشین. خدایا ای مهربان، به خاطر تمام نعمتها از تو تشکر میکنیم. شش دانه قاشق، شش دانه بشقاب، نان و نمکدان، یک کاسه آب، دیگی پر از آش، یک شام ساده، در دور سفره، یک خانواده، با مهربانی با هم نشستن، در سینه شادی، بر چهره لبخند، گفتند اول نام خدا را، خوردند با هم نان و غذا را، یک سفره خوب، یک شام دلخواه، بعد از غذا هم الحمدلله. خودتان را تنها نگذارین دوستای عزیز. بله، با پیامک های زیبایتان به ما انرژی میتین، خوشحال ما میکنین و دیگه ای که پیامک های شما برنامه را زیباتر میسازه. در ایران شماره پیامک ما 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1 7-1-4-4. خیلی جای شکر داره که همیال سعی سالم شیشتی رو به برنامه تا گوش میکنی. میفهمم که به خاطر این ویروس بلازده کرونا از بیرون رفتن و بازی و ساتیری با دوستا و رفیقا مانده و قوم و خیشا هم به خانهایتان رفت آمد نمی کنن. ما آدم ها باید همیشه شکرگزار نعمت های خدا جان باشیم. بالاخره با لطف و مرحمت خدا جان این بلا از سر مردم جهان گم میشه. ای گپه باید بزنم که آفرین و هزاران آفرین به طفلایی که گپ پدرجان و مادرجان خود گوش میکنن و با رعایت مسائل صحی هم خودشون سالم نگاه میکنن و هم پدر و مادرای خودشون خوشحال میسازن. از طرف دوست خوبتان عاطفه جان عزیز پیامکی به دست ما رسیده. این دختر خوب که 9 ساله هم هست بر ما نوشته کرده که سلام خاله جان، از برنامه خوبتان تشکر. من همیشه از خانک مبرایم به خاطر هر چی که میبینم خدا را شکر میکنم، چرا که خدا جان به ما نعمتهای زیادی داده و ما باید از خدا جان به خاطر نعمتهایش تشکری کنیم. عاطفه جان عزیز، واقعا خوش شدیم که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله. جور باشی و سلامت. دوستای عزیزم، شعری که اول برنامه خواندم با دقت گوش دادین؟ یادتان است که آخرش چی قسمی ختم شد؟ خیر است، آخرش یک دفعه دیگه براتون میخوانم. گفتند اول نام خدا را، خوردند با هم نان و غذا را. یک سفره خوب، یک شام دلخواه، بعد از غذا هم الحمدلله. خب چرا باید الحمدلله بگوییم؟ اصلا معنیش چی است ها؟ بخش نمایشی برنامه امروز با دقت گوش کنین تا به تمام جواب سوالا برسید.
مادر موبایلتان
کی هست بچه؟
خاله ام از جواب بتون؟
نه جان مادر، خودم میایم.
سلام خور جان، خودت خوب هستی؟ اولاد خوب هستن؟ آه الحمدلله کلگی خوب هستن، شکر. آه سلام دارن. خب بله، خو نه خور جان قند، آمده که نمیتونم. میفهمی که خور جان کرونای سبیل شده کل گیری از جای رفتن بیخی مانده. آه بازم تشکر. راستی پایت خوب شد؟ خو درست، خدا را شکر. پس نیاز به عمل نیست؟ الحمدلله بسیار خوش شدم، خیلی زیاد. بله جور باشه خور جان، آه به خدا مسپارمت، با من خدا.
مادر جان.
جان مادر.
خاله جان چی میگفت؟
خاله جانت میگفت که همیشه شب جمعه بیاین خانه ما، بچه ها دقا آوردن. مام گفتم که نه نمیتانیم.
چرا مادر جان؟
بچی گلم، این ویروس کرونا در جمع چند نفره خطرناک است جان مادر. خدای نخواسته یکی از ماها داشته باشیم همگی ما رو میگیره.
راستی مادر جان، شما چند دفعه گفتین الحمدلله، چرا گفتین؟
خب خاله جانت پرسان کرد که کلگی خوب هستن، مام گفتم الحمدلله همگی خوب است. باز یک دفعه دیگه پرسان کردم که پایت نیاز به عملیات نداره، گفت که پایم نیاز به عملیات نداره، مام گفتم الحمدلله.
همین کلمه چی مانه مادر جان؟
مثل که بابا جانت آمد، برو دروازه رو واس کو، بعد از میتونی سوالایت کلش از بابا جانت پرسان کنی. من برم طرف دیگم که دیر میشه، برو که پیرمرد ماتل نشه. برو بچه
بچشم. آمدو آمدو.
نان بسیار مزه
دار. نوش جانتان بابا جان، اما کم خوردین.
الحمدلله هم مزه دار بود هم فراوان.
نوش جان،
بر رحیم جان نگاه کردی که ها؟
راستش رحیم تلفن کرد که خانه دوستش است، امشب همونجا میمانه و نان خوردن میایه.
خو خو
یادم رفت.
چی یادت رفت جان بابا؟
همین که شما گفتین یادم آمد بابا جان.
من چی گفتم؟
گفتین الحمدلله. مادرم هم امروز چند دفعه گفت. چرا از زبان شما و مادر و پدرم هر روز میشنوام؟
آره سگلم، اگه چای تیار از زامتشو بکش.
بله بابا جان، چای تیار از ما میره به نال چای میارم.
جور باشی جور باشی. بچه گلم، فهیم جان، خدا جان به ما نعمتهای بیشمار دادن. هر طرف سعی کنی نعمت خداست. همین اوی که سر دسترخان خوردی جز نعمت‌های بسیار بزرگ خدای مهربان است. سلامتی که داریم نعمت از جان بابی خود. اناله وظیفه ما آدم آدم مقابلی نعمت‌ها چی است؟ ای که شاکر باشی، شکر خدا کنیم. فهمیدی؟ الحمدلله یعنی خدا جان سپاس و تشکر مخصوص توست، از تو تشکری میکنیم. وقتی مادر جانت گفت سیر شدی، من چرا گفتم الحمدلله؟ به این خاطر که نعمت خدا نان و غذا در این خانه هست، فراوانم است. الحمدلله ما و خودت و مادرت سیر شده از سر دسترخان میخیزیم، این جای شکر داره. متوجه شدی؟
پس من میتونم بگویم.
بله که میتونی. اتفاقا خدا جان آدمای قدرشناس و شاکر دوست داره. وقتی شکر میکنی میگی الحمدلله، یعنی خودت متوجه خدا هستی و یاد خدا کی نعمت ها را داده هستی. این به یاد بودن خدا جان دوست داره.
بابا جان.
جان.
خب کیا باید الحمدلله بگویم؟
خب هر وقت از نعمتی از نعمت های خدای مهربان استفاده کردی میتونی بگویی. هر روز که صحیح و سالم از خواب میخیزی میتونی با یک الحمدلله روزت شروع کنی، چرا که سالم هستی، جور هستی. همین داشتن پدر و مادر مهربان و دلسوز شکر و سپاس از خدا جان داره. میتونی مکتب بری درس بخونی، خود شکر داره. من میال چای دلم شده، مادر جانتان گفتم میاره اون. الحمدلله که چایم آمد. اونه.
آه بابا چی شده؟ چرا خنده میکنن شما؟
چیزی نیست مادر جان، بابا جان دلش چاش شده بود که شما به موقع آمدین.
بله
الحمدلله.
دوستای نازنینم، یم از بخش نمایشی امروز برنامه شاپرک. خدا را شکر میکنیم که در کنار شما هستیم و هر روز 15 دقیقه را با شما سپری میکنیم. روزتان بخیر، با من خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعریف کنیم. برای که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت تک تک شما عزیزان. خدا را بسیار شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. در روزهای پایانی ماه صفر قرار داریم، تسلیت عرض میکنیم، عزاداری های شما مقبول باشه انشالله. از همه شما التماس دعا داریم در این روزها و شبها، امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی.
تو قلبم توی سینم میکوبه، میسپارمش دست تو، دلیو که آشوبه، میسپارمش دست تو، دلیو که.
در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسشهای شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدن ما معتقدیم که لقمه حرام چنین است و چنان است، پس چرا حضرت موسی و حضرت یوسف در جای بزرگ شدند که اصلا خدا را قبول نداشتند؟ چرا آنها که لقمه حرام می‌خوردند پیامبر خدا شدند؟ شنونده دیگر فرمودند پیامبران علم اولین و آخرین را داشتند، چرا از آخرت خبرهای زیادی دادند؟ روایتهای زیادی هست ولی از آخر زمان اطلاع خاصی ندادند، مثلا خودرو، هواپیما، قطار و این رقم چیزها را خبر ندادند. بسیار سپاسگزاریم از پیامک های شما عزیزان. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. دو شماره پیامک برنامه است که میتونید سوالات خود در حوزه دین و معارف اسلامی را مطرح بکنید تا کارشناسان ما سر نوبت و سر فرصت پاسخگوی شما باشد. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. برادر بزرگواری گفتند که ما معتقدیم که لقمه حرام چنین است و چنان است، حضرت موسی و حضرت یوسف در جایی بزرگ شدند که اصلاً خدا را قبول نداشتند، پس چرا آنها که لقمه حرام می‌خوردند پیامبر خدا شدند؟ سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت استاد رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی و کارشناس برنامه امروز، و می‌شنویم پاسخ این برادر بزرگوار از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولا که کی گفته که لقمه که نخوردن حرام بوده؟ آنچه که دربار فرعون بوده حرام بوده، مثلا ماهی که حالا در حال صید که توان از موسی هم در همین حال گرفتن، اگه اون ماهی گرفته بودن که برای همون گرفتن ماهی رفته بودن اونجا، ای با این ماهی غذا درست میکردن میخوردن حرام بوده. چه چیزش حرامه؟ چطور میشه گفت که هر چی که موسی و حضرت یوسف علی نبی و علی علیهم السلام اینها غذا میخوردن اینجا حرام بوده؟ نه، اینجوری نبوده، نمیشه گفت حرام بوده. دو، اینها خودشون ولایت دارن، یعنی همه از خونم که امکانات دنیا در اختیار ولی خداست، در اختیار خلیفه خداست. هیچ چیز برای او حرام نیست. حالا حرام کرده همون چیزایی که مثل این چیزها و یعنی اون محرمات مثل شراب اونها که خب مشخصه، اما چون اینها مالک حقیقی هستن، اینها مالک حقیقی به نیابت از طرف خداوند متعال و به خلافت از طرف خداوند متعال مالک همه این چیزا است، مال خودشونه. حالا فرعون قاسبانه اینا رو گرفته، از کنم که اون حاکم مصر اون قاسبانه اومده حکومت رو گرفته، اموال رو گرفته، قدرت رو گرفته، اما حضرت یوسف که قاسبانه نیست که، او هر چی که در اختیارش هست ملک تلق خودشه. بنابراین آنچه که اونجا بود برای پیامبر، برای خلیفه خدا حلاله، چنانکه الان این که همه املاک، همه زمین‌ها، همه این اموال مال امام زمانه، خب حکام قاسبانه گرفتن دو دارن میبخشن این طرف اون طرف، خب این ملک میشه ملک غصبی. امام زمان اومد این ملک هایی که مال خودش بود و غصب شده بود و هر کس اونجا نماز میخوند نمازش باطل بود، اینا رو به نسبت به شیعانش تحلیل کرد، گفت بر شما حلاله، نمازتون درسته، مناکحتون درسته، ازدواجهاتون درسته، الاخ. این هم نکته دوم. نکته سوم که عرض میکنم دوستان اینا داشته باشن، ما تأثیر لقمه و تأثیر قضا رو انکار نمی کنیم، اما این قضا یک عامل است در مقابل عوامل فراوان دیگر. آیا قضا ولو اینکه لقمه نامناسبی باشه علت تامه برای خوب یا بد شدن؟ نه، اینجوری نیست. نه تنها قضا، عوامل مؤثرتری مثلا عامل ژنتیک. آیا عامل مثلا وراثت علت تامه در شخصیت انسان یا عامل محیط؟ این دو تا عامل خیلی قویان. وراثت و محیط خیلی قوی ترن از قضا و فرهنگ و چیزی از این قبیل، اما در این حالش کدومشون علت تامه نیستن. میشه کسی که در یک محیط 100% فاسد زندگی می‌کرده تربیتش کرد که بشه 100% صالح؟ بله میشه این کارو کرد. میشه کسی که در یک محیط پاک مثل خانواده حضرت نوح هم به لحاظ ژنتیک و وراثت هیچ مشکلی نداشت، هم به لحاظ غذا، هم به لحاظ محیط. میشه که فرزند نااهل تربیت بشه؟ بله، تو خونه امام صادق نه مشکل وراثت وجود داره، نه مشکل محیط وجود داره، نه مشکل غذا وجود داره، ولی عبدالله افتح مثلا اونجا شخصیت شکل میگیره، شخصیتش در خونه امام هادی علیه السلام جعفر کذاب شکل میگیره. اینا علت تامه نیست. در این حال که این علل و عوامل که تعدادش هم زیاده که من بخوام وارد بشم وقت زیاد گرفته میشه، در این حال که ما تأثیر این عوامل قبول داریم، همشون هم که جمع بشن علت تامه نمیشن. باز جایی برای اختیار انسان باقی میمونه، باز جایی برای تربیت باقی میمونه. میشه کسی که در بدترین محیط نشو و نما کرده تربیت بشه و بهترین شخصیت رو داشته باشه، و میشه کسی که در بهترین محیط ها زندگی کرده این بدترین شخصیت. از هر دو طرفش. چرا؟ چون هیچ کدام از اینها علت تامه نیست که بگیم که دیگه جبران باید بد بشه یا جبران باید خوب بشه. نه، اختیار انسان باز هم حرف آخر رو میزنه. اختیار مربی، اختیار متربی، اینهاست که حرف آخر رو میزنه. بنابراین هیچ اشکال نداره که در دربار فرعون هم کسی زندگی بکنه، موسی بشه، چنان که میشه در خانه حضرت نوح هم زندگی بکنه و اون فرزند منحرف و کافر حضرت نوح بشه، زن حضرت نوح، زن حضرت لوط، تو خونه از دو تا پیغمبر بودن دیگه.
نه لیسم نه.
آره اون نه، حضرت پسرش بود، اما زنهاشون هم هر دوشون بد بودن که همکاری میکردن با دشمنان خدا، با دشمنان پیغمبر خدا، هم زن لوط هم زن نوح. هر دو میشه این اتفاق بیفته چون علت تامه نیست. الله الله
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إن لله عز وجل ثلاث حرمات ثلاثا ليس مثلهن شيء. می‌فرماید خدای متعال سه شیء بسیار محترم دارد که هیچ چیزی مثل آنها نیست. اولی کتاب، اول قرآن، و هو حکمته و نوره. قرآن حکمت الهیست و نور الهیست. همه سخنان و دستورها و احکام الهی که ناشی از علم و حکمت پروردگار است این در قرآنه. دوم و بیته الذی جعله قبلة للناس لا یقبل من احد توجها الی غیره. کعبه رو خدای متعال در قبال قرآن قرار میدهد، عظمت کعبه رو نشان میده که همه مسلمانان در هر نقطه از عالم باید توجه به او بکنن، رو به او بکنن. سومی و عطرت نبیکم صلوات الله و سلامه علیه و علیهم، این هم از حرمات الله است. عطرت پیغمبر که معدن علم پیغمبر و معدن علم الهی هستند. دلهای اونها مثل دل پیغمبر اکرم محبت انوار الهی است. همه حقایق در این دلهای پاک و پاکیزه و پرظرفیت از سوی خدای متعال قرار داده شده. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود از برنامه آینه حقیقت. در خدمت شما هستیم. همچنان میریم سراغ پیامکی که به دست ما رسیده. شنونده بزرگواری پرسیدند که پیامبران علم اولین و آخرین را داشتند، چرا از آخرت خبرهای زیادی دادند و روایتهای زیادی هست ولی از آخرالزمان اطلاع خاصی ندادند، مثلا از اختراع خودرو، هواپیما، قطار و این قسم چیزا خبر ندادند. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
چند نکته را عرض میکنم. نکته اول این که دوستان توجهش بشن، رسالت پیامبران و جانشینان پیامبران امامان در درجه اول